أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. زمخشری در کشاف این اولوالعلم را تقریبا علمای معتزله می داند. می گوید منظور از اولوالعلم علمای عدل و توحیدن. این یک تعنیست بر اشاعره که قائل به عدل نیستن، قائل به جبرن و صفات حق را هم زائد بر ذات می دانن و مبتلا به قدمای سمانیان. وقتی این سخن را زمخشری در کشاف بیان کرد که منظور از اولوالعلم علماء العدل و توحیدن، که تقریبا خاص بیان کند که منظور علمای معتزله و امثال ذالکن، امام رازی با یک نقد حاد و تندی نسبت به سخن زمخشری بیانی دارد که خیلی اون عبارت تند است. حالا ملاحظه می‌فرمایید. می‌گوید هرگز این کلمه قائما بالقسط نشانه عدل معتزله نیست و این اولوالالباب ناظر به علمای توحید نیست که شما خود را علمای توحید می‌پندارید. ما هم موحدیم، ما هم لا اله الا هو میگوییم و امثال ذلک. نه تنها شما علمای توحید باشید. اونگاه شبهه جبر را هم باز اونجا ذکر میکند. غرض آن است که بین این دو بزرگوار تعبیر خیلی تند و حادی رد و بدل شد، یعنی از طرف امام رازی نسبت به زمخشری. مطلبی که مربوط به ان الدین عند الله اسلام است این است که این آیات از اون آیاتی است که مطالب فراوانی رو به هم دراه دارد که بخشی از مطالب در روز اول گذشت. اما اون چی که در این نوبت مطرح است این است که ان الدین ما هو، این مطلب اول. دین لغتاً همون جزاست، دیناهم کما دانو و امثال ذلک، یعنی پاداش دادیم. و روز جزا را روز دین میگویند، مالک یوم الدین. اصطلاحاً مجموعه قوانین و مقررات را دین میگویند، یعنی مبدأی که مطاع و نافذ الکلمه باشد و قوانین و مقرراتی وضع کند، اون مجموعه را دین مینامند. این معنای اصطلاحی دین. اما الدین کم هوه، بعد از بیان این که الدینو ما هوه، نوبت میرسد به الدینو کم هوه، چون حل هوه او روشن است که دین بالاخره هست. یعنی بشر در هر جای زندگی بکند بالاخره یک سلسله قوانین و مقرراتی را تقدیس میکند. دین از در قرآن کریم تقسیم میشود به دین حق و دین باطل، زیرا اون بنیانگذار و واضح دین یا کسی است که باید از او اطاعت کرد یا کسی نیست که قابل اطاعت باشد. اگر واضع دین مطاع بود حقیقتاً، قوانینی که از طرف او وضع شد دین حق است، و اگر واضع دین ذی صلاح نبود، قوانینی که او وضع کرد دین باطل است. پس در بحث الدین و کم هوه، دین تقسیم می شود به دین حق و دین باطل، برای اینکه اون واضح و بنیانگذار یا حق است یا باطل، یا شایسته اطاعت هست یا نیست. بله، شریعت هم که قوانین جزئی هست جزء دین است. هر کس که واضح دین است واضح شریعت هم باید باشد. مسئله بعدی آن است که حالا عناوین دیگر، امت، ملت و امثال ذلک، در جای خود بحث خواهد شد. اما الان اون که ما در این آیه داریم کلمه دین است و اسلام. مطلب بعدی آن است که بر اساس جهانبینی الهی یک مبدأ است که حق است و جهان و انسان را او آفرید. کل جهان در برابر او خاضع اند، انسانم باید در برابر او خضوع کند و کل جهان قواعدشون و قوانینشون را تکوینن از او دریافت میکنن و انسان هم قوانینش را تکوینن از او دریافت میکند، باید قوانین تشریعیش هم از او دریافت کند. لذا قرآن کریم در این که میفرماید و له اصل من فی السماوات و من فی الارض، به انسان ها میگوید شما هم منقاد حق باشید، یعنی اون چه که در جهان هستی یافت میشود تکوینن مسلم به منقادن، انسان هم تکوینن مسلمان و مطیع است، باید تشریعن هم منقاد و مطیع باشد، زیرا قوانین تشریعی او باید هماهنگ با تکوین باشد و تنها مبدأی که شایسته وضع قوانین تشریعی و تکوینی است و عامل هماهنگ کننده بین این دو قوانین است خدای سبحان است. لذا به انسان ها هم می فرماید شما هم در برابر حق تعالی منقاد باشید. چون خدا یکیست و غیر خدا کسی حق وضع قانون ندارد، لذا از دین خدا به عنوان دین حق یاد می شود و از دین غیر خدا به عنوان دین باطل. اما از دین خدا به عنوان دین حق یاد می شود، فرماد که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، و چون این دین قائم بالقسط است و قیم انسان هاست، از او به عنوان دین قیم یاد می شود. ذالک دین القیم یا دین القیمه و مانند آن. و چون غیر حق هرچه هست باطل است، مازا بعد الحق الا الزلال، لذا می فرماید هر کسی غیر از دین الهی را که دین حق است و همون اسلام است بپذیرد، از اون مقبول نخواهد شد که و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. و چون غیر خدا هرچه باشد باطل است، خواه باطل نسبی خواه باطل محض، لذا اون دینهای غیر الهی مرضی حق نیست، خواه همش باطل باشد نظیر دین وثنیین، یا باطل نسبی باشد که در حقیقت باطل نسبی در حکم باطل مطلق است، نظیر دین اهل کتاب در زمان ظهور خاتم انبیا علیهم السلام. این که فرعون میگوید انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، منظور دین همون مجموعه قوانین و مقرراتی است که با اندیشه فرعونی مصر تدوین شد. فرعون به مردم مصر می گفت من می ترسم موسای کلیم سلام الله علیه دین شما را از بین ببرد، انی اخاف ان یبدل دینکم. با اینکه خودش وثنی بود و در برابر گاو و امثال گاو خضوع می کرد که آل فرعون به او گفتن یزرک و آلهتک، یعنی موسای کلیم تو و آلهی تو را طرد می کند. اون چه که در دیار مصر تصویب می شد و اجرا می شد قوانینی بود که اندیشه فرائل تدوین می کرد، می شد دین مصر. اینی اخاف ان یبدل دینکم و ال یرهر فر ارز الفساد. و همون دین و تداوم همون دین بود که در زمان یوسف سلام الله علیه باقی بود. گفت نمی شود کسی را در دین ملک گرفت مگر روی این که برو متهم کرد به سرقت، ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، یعنی در قانونی که ملک امضا می کرد و توشیح می کرد نمی شود کسی را در این شرایط گرفت مگر به اتهام سرقت، که من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه، که متهم به سرقت را می گرفتن، خود اون سارق را می گرفتن، نه دستش قطع کنن یا تعزیر کنن، تقریبا استرقاق می کردن. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، دین یعنی مجموعه قوانین، خواه این مجموعه قوانین را بشر وضع کند روی خرافات، نظیر اونچه که فرعون گفت، نظیر اونچه که در زمان یوسف سلام الله در مصر جاری می شد، نظیر اونچه که بین وثنیین حجاز رواج داشت که لکم دینکم ولی دین، این که نبی اکرم علیه الصلاه و السلام به مشرکین حجاز می فرماید دین شما برای شما و دین من برای من. دین یعنی مجموعه قوانینی که شما تدوین کردید و میپرستید و میپذیرید و مجموعه قوانینی که من از طرف خدای سبحان آوردم و ایمان دارم و میپذیرم. لکم دینکم ولی دین، اینها دینهایی است که باطل مطلق است، چه اونچه که فرعون گفت، چه اونچه که در زمان هسته یوسف بود، چه اونچه که در بین وثنیین حجاز رواج داشت و امثال ذلک. اون دین هایی که باطل نسبی است ولی چون باطل با حق ضمیمه بشود، مجموع حق و باطل باطل است، مجموع خارج و داخل خارج است، مجموع جهل و علم جهل است، دینی که اهل کتاب در زمان ظهور قرآن داشتن هم دین باطل خواهد بود. لذا در سوره توبه از اهل کتاب به عنوان که اینا دین حق را نمی پذیرن یاد می شود، اود ولا یدینون دین الحق ولا یحرمون ما حرم الله ولا یدینون دین الحق، اینا کسانی هستند که یعطون الجزیه عن ید وهم صاغرون. سرش این است که حق یک نور است، تبعیض بردار نیست. اگر تبعیض شد رد سخن خداست و رد سخن خدا کفر و ارتداد است. اگر کسی یک مطلب را از دین پذیرفت باید همه مطالب را پذیرد، چه این که اگر معاذ الله یک حکم الهی را انکار کرد در حکم انکار کل است. بنابراین این بطلانی که برای اهل کتاب بود، گرچه بطلان نسبی بود، اونا خدا را قبول داشتن، قیامت قبول داشتن و اصل نبوت عامه را قبول داشتن و بسیار از انبیاء سلف را قبول داشتن، اما نؤمن به بعض و نکفر به بعض بود و خاتم را که انبیاء سلف سلام الله علیهم بشارت دادن نمی پذیرفتن. لذا فرمود اینها لا یدینون دین الحق، این باطل نسبی هم در حکم باطل مطلق است. اونگاه این دین حق بر همه ادیان پیروز می شود، که اگر سلسله بحث به اینجا رسید باید روشن بشود که اون چه که حق است یک دین است و اون چه از طرف خدای سبحان آمده است همون دین واحد است و اون چه که سرانجام حاکم بر روی زمین خواهد بود همون دین خواهد بود، که لیظهره و علی الدین کله ولو کره المشرکون، که همه ادیان باطل مغلوب خواهند شد و یک دین میماند و یک دین که همون دین حق است. لی هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره و علی الدین کله ولو کره المشرکون، اونا که لکم دینکم ولی الدین درباره اونها بود، یا میگفتن انی اخاف ان یبدل دینکم، یا درباره ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، یا دینهای باطل نسبی نظیر دین یهودیت و مسیحیت و امثال ذلک، که لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون یا ولو کره الکافرون و کفا بالله شهید. پس روشن شد که الدینو کم هوه، به تقسیم اولی دو قسم است، دین حق و دین باطل. بعد دین باطل هم تقسیم می شود به باطل مطلق و باطل نسبی، و باطل نسبی هم در حکم باطل مطلق است، چون مجموع حق و باطل باطل است، حق با باطل جمع نخواهد شد. مجموع معلوم و مجهول مجهول است، مجموع بد و خوب بد است، چون خوب هرگز بد را در کنار خود جمع نمی کند، بعد با خوب جمع می شود که خود را توجیه کند. علی حال، بله، حالا این انشاءالله به خواست خدا تو بحث خودش خواهد آمد که اینها احبار چیان، قسیسین چیان و رهبان ها کیا بودن، اینا اگر سلسله بحث به اونجا رسید که بحث میشه، وگرنه در آیات مناسب خود بحث میشه. اینا که بحث های اجمالی است درباره دین. بعد میفرماد ان الدین عند الله الاسلام. این اسلام همونطوری که دین یه معنای لغوی داشت و یک معنای اصطلاحی، اسلام هم یه معنای لغوی دارد یه معنای اصطلاحی. معنای لغویش همون سلم بودن، خضوع داشتن، منقاد بودن و مانند آن. معنای اصطلاحی آن است که انسان در پیشگاه ذات اقدس اله مطیع و منقاد باشد و همه اونچه از طرف خدای سبحان نازل شده است با انقیاد بپذیرد. اونگاه دین لغوی اسلام لغوی را به همراه دارد، دین اصطلاحی اسلام اصطلاحی را به همراه دارد. دین اگر به معنای جزاست، جزا در از خدای سبحان است ولا غیر. و اگر اصطلاح دین اصطلاحی است، یعنی مجموعه قوانین و مقررات هست، همون اسلام مصطلح است که مجموعه قوانین و مقررات خواهد. چون خدای سبحان کل عالم را آفرید و انسان‌ها را هم او آفرید و انسان‌های جنبه ثباتی دارن به نام فطرت که فطرت تغییر پذیر نیست، اون قوانینی که برای شکوفایی فطرت است دیگر تغییر پذیر نیست، اون را اسلام میگوین و اون را دین مینامن. دینی که خدا میپسندد و رضیت لکم الاسلام همین است، یعنی اون خطوط کلی که مربوط به معارف است و فقه هست و حقوق و اخلاق، خطوط کلیش اینها برابر با فطرت است و خواسته های فطرت است که اگر فطرت سخن بگوید همینها را می طلبد و اینها اگر به فطرت داده بشود حیات فطرت را تأمین می کند. اما اون خطوط جزئی اسلام به نام شریعت، این ارتباط تنگاتنگ با اصل فطرت ندارد. این برای تأمین نیازهای اون بخشی که رابطه بین طبیعت و فطرت است. چون اون بخش از یک جهت به طبیعت بسته است و طبیعت سیال و متغیر است در طی اعصار و قرون، پس اون رابطه بین فطرت و طبیعت هم دگرگون می شود. اون بخشی از احکام الهی که برای تأمین نیازهای این رابطه بین طبیعت و فطرت است، اون هم فرق می کند. یه وقت است یه چیزی حلال است، وقتی دیگر حرام، یه وقت است نماز 17 رکعت است، یه وقتی کمتر، یه وقت بیشتر و امثال ذلک. اینها به نام شریعت است که لکل شرعتن و منهاجا. شریعه یعنی گدار، یعنی مورد و شاربه. این نهر بزرگ که می آید از کنار این نهر از هر جا نمی شود آب گرفت. اونجا که شیب تند دارد اونجا را شریعت نمی گوین. اونجا که شیب نرم و ملایم دارد که گدار هست می شود پایین رفت و با آب نزدیک شد و آب گرفت، اونجا را شریعه می گوین. شریعه فرات هم یه همچه جایی بود. اون جدولی که از شط عظیم عراق در شمال شرقی کربلا میریخت که فرات بود، از همه جای اون جدول نمیشد آب بگیرن. یه بخش خاصی داشت که شیب نرمی بود و اونجا جای آب گرفتن بود که اون را شریعه میگفتن، شریعه فرات. اونجا را عمر سعد ملعون عده موکل کرد که کسی رفت آمد نکند و آب نگیرد. شریعه یعنی مورد شاربه. این قافله‌ای که میرن آب میگیرن از اون جایی که شیب نرم دارد میگن شریعه. این شریعه به اون نهر کبیر متصل است. اون نهر کبیر به منزله دین است، یعنی اسلام است. این شریعه یعنی محل شیب نرم آبگیر که این برای هر روستایی برای هر شهر نشینی فرق میکند. شریعت گوناگون است در ادوار و قرون تا برسد به شریعت خاتم سلام الله علیه، و اصل نهر که همون دین اسلام است او ثابت است. اونگاه هم به جنبه ثبات فطرت پاسخ مثبت داده شده است و می شود، هم به جنبه متغیر و اون بخش های جزئی که مربوط به اجرائیات است و موضوعات است و امثال زارک، اون را اجتهاد مستمر تأمین می کند به در مقام استنباط و ولایت فقیه جبران می کند در مقام اجرا، چیزی کم نمی ماند. این دین که اسلام است، یعنی این مجموع قوانین، چون اندالله هست، هر کس از نزد خدا آمد همین را آورد. لذا یهودیت که حق مخلوط به باطل است و در نتیجه باطل، نصرانیت که حق مخلوط به باطل است و در نتیجه باطل، اونا خواستن بگوین ابراهیم سلام الله علیه یهودی بود، عده خواستن بگوین ابراهیم نصرانی بود. خدای سبحان می فرماید ابراهیم یهودی نبود، نصرانی نبود، مسلمان بود. این اسلام همان است که همه انبیا آوردن، همون خطوط کلی. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان. حالا قبل از اینکه به جریان هستی ابراهیم برسیم، همونطوری که این کریمه محل بحث می فرماید ان الدین عند الله الاسلام، آیه سوره مبارکه شورا هم می فرماید ما به همه انبیا یک دین آموختیم. آیه 13 سوره شورا این است که شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یرید. پس به انبیا فرمود همین دین معهود را برای شما من شرع کردم و تشریع کردم و همین دین را شما اقامه کنید. این انبیا هم همین دین را پذیرفتند و همین دین را هم به فرزندانشون توصیه میکردن. خدای سبحان این دین را توصیه کرد و متشرع لکم من الدین ما وصا به نوحاً. خدا به شیخ الانبیا اسلام را توصیه کرد و همچنین انبیای بعدی، و انبیای بعدی به فرزندانشون و به خاندانشون همین اسلام را توصیه میکردن. سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، از آیه 130 به بعد این است، فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. هر کس از دین خلیل حق فاصله گرفت سفیه است، چون این دین دین عقل است و دین حق. ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له رب اسلم قال اسلمت رب العالمین و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اگر خدای سبحان به نوح و سایر انبیا توصیه می کند، انبیا هم به فرزندانشون همین اسلام را توصیه می کنند و وصا به همین ملت و به همین دین الهی ابراهیم و بنیه و یعقوب، یعنی یعقوب هم فرزندان خود را به اسلام وصیت کرد که یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. در بحث این آیه که در سوره مبارکه بقره گذشت ملاحظه فرمودید که نهی به مرگ تعلق نمیگیرد، نمیشود گفت نمیر چون کل نفس ذائقه الموت، ولی نهی به قید تعلق میگیرد، میشود گفت مسلمان بمیر و کافر نمیر. لا تموتن الا و انتم مسلمون، این وصیت ابراهیم بود، وصیت یعقوب بود نسبت به خاندانشون. اونگاه همین وصیت را یوسف سلام الله علیه دارد امتثال میکند. در آخر سوره مبارک یوسف، وقتی یوسف سلام الله علیه به اون مقام ظاهری رسید، اواخر عمر دارد از خدای سبحان مرگ مسلمانان مردن را مرگ با اسلام را مسئلت می کند. وقتی دعای یوسف را قرآن کریم نقل می کند، آیه 101 این است: رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعبیر احادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلمان. پدر میگوید شما مسلمان بمیرید، پسر هم وقتی که به مقام رسید دعا میکند خدایا ما از تو اون چرا که پدر وصیت کرد میطلبیم، ما مسلمان بمیریم. چون اگر ایمان مستودع باشد، این چی نیست که به همراه آدم تا برزخ بیاید. اواخر عمر مشکلات زندگی، درد و بیماری، مرض و پیری و محرومیت ها و فقر ها و حوادث دردناک، همه اینها اعدا عدو و انسانن تا اون گوهر را از آدم بگیرن. دین داشتن و مسلمان مردن کار آسانی نیست. لذا پدر میگوید مسلمان بمیرید، پسر میگوید خدا را ما را مسلمان بمیران، توفنی مسلمان، که من با اسلام بمیرم، همون اون اسلام که مصطلح بود. و این وصیت تنها وصیت خانوادگی نیست که مثلا به اعضای خانواده بگوید یا بنیه، بلکه وصیت به همه خانواده های اسلامی است. تا اونجا که پدری و پسری مطرح است، تا اونجا که فرزندان ابراهیم خلیلن، اگر ذات اقدس اله همه مسلمان های عالم را فرزندان خلیل می شمارد که می فرماید ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، این ملت ابیکم این منسوب به اقراست، یعنی خذوا ملت ابیکم. خب پس ذات اقدس اله همه ما را فرزندان خلیل می داند و حضرت خلیل سلام الله علیه را پدر همه ما می داند و از همون باب ابوت عمومی و معنوی است که وجود مبارک رسول صلی الله علیه و سلم فرمود انا و علیون ابا با هذه الامه. خب اگر خدای سبحان حضرت خلیل را پدر ما میداند، فرمود ملت ابیکم ابراهیم، بعد میفرماید اون پدر فرزندانش را وصیت کرد یا بنیه لا تموتن الا و انتم مسلمون، پس همه ما جز اوصیای اون حضرتیم و همه ما باید دعایی داشته باشیم که فرزندش داشت که بگم توفنی مسلمان. واقعا او پدر است و واقعا ما فرزند او هستیم و واقعا هم وصی او هستیم و این وصیت نامه شامل حال ما هم خواهد شد. فرمود و وصا بها ابراهیم و بنیه، از این طرف خدا هم فرمود ملت ابیکم ابراهیم، این لا تموتن الا و انتم مسلمون شامل حال همه خواهد شد. علی حال اونجا پدر می پسر میگوید مسلمان بمیرید، از اینجا هم پسر میگوید خدایا ما را مسلمان بمیران. پس اون چرا که انبیا همه آوردن اسلام بود. هرگز یهودیت و مسیحیت که حقی است آمیخته با باطل، اینها راه آورد انبیا نیست. حالا در همین در سوره مبارکه بقره که باز بحثش قبلا گذشت، بسیار خوب، دستوراتی که حق داده است میشد اسلام. این دستورات الهی میشه مجموعه قوانینی که بخشی به عقاید برمیگردد، بخشی به اخلاق، بخشی به اعمال که فقه و حقوق و امثال ذالک خواهد بود دیگر. حالا اونها گفتن که ابراهیم یهودی بود یا مسیحی بود. ایشون قرآن میفرماد که ما کان ابراهیم یهودی ان ولا نصرانی ان ولکن کان حنیفا مسلما. بله همه این دین و قوانین مسته، یعنی حقش مخلوط و باطل نبود، همه قوانین را خدا تنظیم کرد و هر چه خدا گفت او قبول کرد دیگه، نؤمن به بعض و نکفر به بعض نبود. هو سماکم المسلمین من قبل، این نامگذاری از قبل شده بود.
بسیار خوب، در مقابل خدا یعنی اصل پذیرش خدا توحید یا وحی و رسالت و جمیع ما جا به نبی، جمیع ما جا به نبی خواهد بود. در همون سوره مبارکه بقره آیه 135 به بعد این است که وقالو کونو هودن او نصارا تهتدوا، این کونو هودن او نصارا تهتدوا این وقتی باز بشود یعنی قالت الیهود کونو هودن تهتدوا و قالت النصارا کونو نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا، یعنی نه یهودیت نه مسیحیت، و ما کان من المشرکین، یعنی یهودیت شرک در او راه پیدا کرده، مسیحیت شرک در او راه پیدا کرده و ابراهیم خلیل نه یهودی بود نه مسیحی. همون ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان همین است. قولو اما خب این بعد از نوح سلام الله علیه فعلا کتابی در دست نیست، این انبیایی که فعلا هستن انبیای ابراهیمی ان دیگر. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. این چنین بگویی، نه تنها فقط خدا را قبول داشته باشید، خدا را و جمیع ما جاء به الانبیا علیهم السلام من عند الله قبول داشته باشید. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و ان تولوا فإنما هو في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله یعنی خذوا صبغة الله، گاهی میگن فطرت الله، این فطرت الله اینا منسوب است به حال اقرار، برای اهمیت و برای ضرورت اون فعل رو حذف می کنن، کار فوری را دیگر فعل ذکر نمی کنن. وقتی اتومبیل سریع میاد میگن اتومبیل، یعنی خودت دریا. وقتی انسان به دریا رسید میگن دریا، یعنی بپرهیز. فطرت الله یعنی خذو فطرت الله. اینجا هم ملت ابیکم یعنی خذو ملت ابیکم، سبقت الله یعنی خذو سبقت الله، این رنگ رو بگیرید. و من احسن من الله سبقه و نحن له مسلمون. پس این که اونها گفتن این انبیای سلف یهودی یا مسیحی بودن و نصرانی بودن، قرآن فرمود که اینا یهودی نبودن نصرانی نبودن، یعنی حق مخلوط باطل نداشتن. پس معلوم شود اون یهودیت مصطلح اون مسیحیت مصطلح هیچ کدام اسلام نیست. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا هودن او نصارا، اینا نه یهودی بودن نه نصرانی، اینا مسلمان بودن. اون آیه که صریحا دارد ما کان ابراهیم و یهودی و نصرانی و لیکن حنیف المسلمان، یهودیت یک دین است، یهودیت یک دین است، مسیحیت یک دین است، اسلام هم دین است و انبیا همین اسلام را آوردن. این قسمت ها در این آیات فراوان است، چه این که در سوره مبارکه مؤمنون هم می فرماید بگه همه انبیا یک دین آوردن، قهرن امت هم یک امت خواهند بود و اختلاف که اگر اختلافی هست در اون شریعت هست، یعنی همه می روان از این نهر کبیر آب می گیرن، منتها آب گیرا فرق می کند. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 52 به بعد 51 بعد این است، یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هاذهی امتکم امتن واحدتن و انا ربکم فتقون. هاذهی به گروه خاص که خال نیست، کسی از دی از بالا نگاه کند به این میلیاردها انسانهای مسلمان کتاب انبیای الهی هن و باید اینا یک امتن، و ان هاذهی امتکم امت شما انبیا هستن، امتن واحدتن با اینکه لکلن شرعتن و منهاجا، با اینکه قرآن فرمود لکلن شرعتن و منهاجا، اما وقتی خطاب عمومی به سلسله انبیاء علیهم السلام دارد، فرمود یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیمون و ان هذه امتکم امتا واحدتا، به یک گروه خاص که خطاب نمی کند که. پس همه اینها ظرفی دستشان است و از همین دینی که خدا به اینها داد آب حیات می گیرن، منتها شریعه ها و گدارها گوناگون است. لذا شریعت است که نسخ می کند نه دین. در بحث روز اولم گذشت به این که اسلام مصدقا لما بین یدی هست، هرگز سخن از نسخ نیست. در هیچ جای قرآن وقتی خطوط کلی دین را طرح می‌کند جز تصدیق چیز دیگر نیست، مصدقا لما بین یدی. می‌ماند مسائل مربوط به جزئیات و فروع جزئی. فروع جزئی و قوانین جزئی این کامل‌ترین شریعتی است که بازتر از همه است و شیبش نرمتر از جای دیگر است و وسیع‌تر از همه می‌تواند از این آبگیر آب بگیرند. شریعت است که شرایع قبلی را نسخ می کند، وگرنه اصل دین که ان الدین عند الله الاسلام سخن از مصدقا لما بین یدی هست. نعم گذشته از تصدیق هیمنه هم دارد، تکمیل هم کرده است، خیلی از اسرار را تبیین کرد، خیلی از درجات برتر را افاضه فرمود و مهیمنا علی لما و مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی، تنها تصدیق نیست، هیمنه دارد، سلطه دارد، اما در هیچ جا سخن از نسخ نیست در اون خطوط کلی دین، یعنی اون چه که به خدا و اسماء الحسنا برمیگردد، به قیامت و بهشت و جهنم برمیگردد، به وحی و رسالت و عصمت برمیگردد، به فرشته ها برمیگردد، به اصل هستی برمیگردد، سخن از تصدیق است. سخن از اینکه چند رکعت نماز بخوانید، چقدر چند روز روزه بگیرید، این جزئیات فقهی که مطرح می شود، این البته نسخ است. این در داخلی یک شریعت هست، فضلاً از سنجش شریعتی با شریعتی دیگر. در داخلی شریعت ممکن است یه روز بفرمایند شما به طرف بیت المقدس نماز بخوانید، بعد بفرمایند به طرف کعبه نماز بخوانید و مانند آن. در داخلی یک شریعت این تغییر موضعی هست. گرچه روح نسخ به تخصیص ازمانی برمیگردد در کارهای ذات اقدس اله، ولی این نسخ که همون تخصیص ازمانی است، در این بخشای فرعی است، وگرنه در خطوط کلی فقه و خطوط کلی اخلاق و خطوط کلی حقوق، چه رسد به خطوط کلی معارف، هر جا هست سخن از مصدقا لما بین یدی هست. بله؟ نصر رو ذات اقدس اله به وسیله معصوم اعلام میکند دیگه، که بازگشتش به تخصیص ازمانی است. بنابراین فروعات دیگر مسئله ماند برای روز بعد. والحمدلله رب العالمین.